بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغشیه بما یخفا، کمزج لبنه بالماء و خلط الجیده بالردی فی مثل دو، فمن هو وضع الحریره فی مکان بارد لیکتسب ثقلا و نحو ذلک، و اما المزج و الخلط بما لا یخفا فلا یحرم لعدم انصراف الغش الیه و یدل علیه مضافا الی بعض الاخبار المتقدمه صحیحة ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سأل عن الطعام یخلط بعضه به بعض و بعضه اجود من بعض، قال اذا رؤیا جمیعا فلا بأس ما لم یقتل جید الردیه. و مقتضا هذه الروایه بل روایت الحلبی الثانیه و روایت سعد الاسکاف انه لا یشترط فی حرمت الغشه کونه مما لا یعرف الا من قبل البایع فیجب الاعلام بالعیب الغیر الخفی الا ان ینزل الحرمه فی موارد الروایات الثلاث الا ما اذا تعمد الغش برجاء التلبیس علی المشتری و عدم التفتن له، و این کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له فلا یدل الروایات علی وجوب الاعلام اذا کان من شأنه التفتن فقصر المشتری و سامح فی المسامحه. بحث در غش بود، روایاتی که دلالت بر حرمت غش داشت بیان فرمودن و در ضمن معنای غش رو هم عرض کردیم. گفتیم غش عبارت است از فریب دادن، از گول زدن، در واقع واقع را از نظر کسی پنهان کردن. این پنهان کردن واقع رو بهش میگیم غش. با این تعریفی که ما از غش کردیم و اون چه از مضمون روایات به دست آمد، این معنا روشن میشه که شرط است برای تحقق غش این که اون چه را که انسان اگر غش از راه مخلوط کردن به دست آمده باشد، اون چه را که با او غش تحقق پیدا میکنه باید امری باشد مخفی، باید چیزی باشد که غیر از بایع کسی از او اطلاع و آگاهی نداره، مثل این که شیر را با آب مخلوط بکنن یا روغن جید را با روغن ردی مخلوط بکنن و یا این که حریر را در جای سرد و خنکی بگذارن تا یک مقدار سنگین تر بشه، وزنش بیشتر بشه. اینها از اموری است که فقط بایع از اونها اطلاع داره. پس اگر آمدن دو چیز را با هم مخلوط کردن، یکی جید بود و یکی ردی، این اختلاط را بهش غش نمیگیم و روایات از همچه جایی منصرفه، برای این که جنس ردی و جنس جید وقتی کاملا مبان باشد می شود از هم تشخیص داده بشه، می شود از هم معلومش کرد، امری نیست که بر کسی مخفی باشه. پس چون ادله غش از یه همچه مواردی انصراف دارد، به این جهت میگیم این حرام نیست. روایات هم به این معنا اشاره دارن. یکی روایتی که سابق داشتیم، در اون روایت به امام علیه السلام عرض کرد من برای اینکه جنسم رایج‌تر بشه و بهتر بتوانم بفروشم جنسم رو آب بهش میزنم، البته غرض من این نیست که جنس من سنگین تر بشه، بلکه غرض من این است که صورت بازار به خودش بگیره. امام فرمودن اگر قصدت این نباشد که وزنش سنگین تر بشود فلا بأسه، عیبی نداره. خب از این روایت استفاده می کنیم که صرف الاختلاط باعث غش نیست. و همچنین روایتی که امروز می خوانیم، روایت محمد ابن مسلم است که یا از امام باقر روایت کرده ایشون یا از امام صادق علیه السلام، که از حضرت سؤال می کند از کسی که جنس جیدی را با جنس ردیگی با هم مخلوط کرده است و این مخلوط را می فروشه. امام فرمودن اگر جوری باشد که ردی و جید هر دوش مبان باشه، دیده بشود، ازا رؤیا، اگر هر دوی اینها دیده بشون و این مخلوط را بخواهد بفروشد عیبی ندارد، الا اذا غطی الجیدو یا مالم یغطی الجیدو الردیه، به شرطی که جنس ردی را اون زیر نریزه و جنس جید را رو، که آدم اولی که نگاه می کند فقط جنس جید ببینه. اگر جوری مخلوط کرده که از اول جید و ردی از هم تشخیص داده می شوند این عیبی نداره، اما اگر جنس جید را روی جنس های ردی فروخته صورت ظاهری جنس خوبی است، ولو دست وقتی دست بردن زیرش و آوردن بالا میدن اون زیر جنس خرابی هست، در این صورت حرامه، باید اعلان بکنه، باید بیان بکنه. خب از این روایت و از روایت سعد الاسکاف که باز پریروز خواندیم سه شنبه، که در روایت سعد الاسکاف هم بود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر جنس را که دیدن فرمودن جنس خوبی آوردی بفروشی، وحی بر پیغمبر نازل شد، به پیغمبر دستوران که دست زیر طعام ببرید، پیغمبر دست زیر طعام بردن و مقداری عرشبت که از اون زیر آوردن بالا، دیدن اون چه زیر هست جنس ردیه، اون وقت پیغمبر فرمودن که جمعت الخیانت والغش، تو در این کارت هم خیانت کردی و هم غش کردی. و از این روایت و همچنین روایت دیگری که از امام علیه السلام سوال کرد درباره کسی که دو لون طعام داره که قیمت این دو لون کاملا از هم متفاوته و قیمتش کاملا شتاست، اینها رو با هم مخلوط میکنه و به یک قیمت میفروشه، آیا این کار صحیح هست یا نه؟ پیغمبر فرمودن این غشه، مگر اینکه به مردم بگوید. یا همون کسی که باز روایت دیگری داشتیم که مقداری آب زده بود به مشک به و اون همدارش کرده بود برای این که صورت بازار به خودش بگیره، فرمود امام اگر شما این کار را به مردم بگی عیبی نداره، اما اگر نگی این خودش یک نوع غشه. از این روایات خلاف اونچه را که عرض کردیم استفاده می کنیم. استفاده می شود که غش تنها موردی نیست که فقط بایع با خبر بشه، بلکه غش در اون مواردی هم که اگر کسی دقت بکند، اگر کسی وارسی بکنه می تواند تشخیص بدهد، اما الان صورت جنس جوری است که آدم وقتی به این جنس نگاه می کند می بیند جنس خوبی است، اینجا رو هم ادله غش شامل میشه. پس بنابر این هر چیزی که ظاهرش با باطنش و روش با داخلش با هم فرق داشته باشد به این غش میگیم. حالا چه این فرق داشتن رو فقط بایع مطلع باشد، چه این فرق داشتن جوری باشد که اگر خریدار هم بررسی کرد و تحقیق کرد میتواند جنس بد از جنس خوب رو تشخیص بده. و اعلام کردن واجب. اما شیخ میگن از مضمون بعض روایات اینجور استفاده نمیشه. اون چه از مجموع روایات استفاده میشود اینه که اگر جنس ردی را با جنس جید با هم مخلوط کرد و غرضش تلبیس الامر علی المشتری، بالاخره باید یه خلافی انجام بده چون غش فعل اختیاری آدمه، اگر غرضش تلبیس باشه که الان عرض میکنه اون مسئله دیگریه. پس تا اینجا روشن شد که اگر چنانچه جید و ردی از اول مبان باشن عیبی نداره، اگر جید و ردی از اول مبان نباشن و طرف تصور بکند جیده، اینجا هم غشه، مگر این که عیب را به طرف بگوید. خب حالا مسئلتون، اگر جنسی مغشوش شد، جنس جید و ردی قاطی شد که بر ما واجب بود به طرف اعلان بکنیم، آیا فرقی هست بین این که غش از ناحیه بایع صورت گرفته باشه، یا اگر خود به خود این اغتشاش به وجود آمده است باز هم این غشه؟ مثلا مقداری گندم داریم، این گندم ها ردیه، مقداری هم جیده، فرض کنید که اینها بالا بوده و سقفش هم پلاستیکی بوده، اون که گندم توش ریخته پلاستیکی سوراخ شده، گندم های ردی آمده است روی گندم های جید ریخته شده، به جوری که بایع دخالتی در این امر نداشته، خود به خود انجام گرفته یا من قبل نفسه انجام گرفته است. چیزی وقتی مقداری موند، گندم وقتی مقداری در انبار موند، یه مقدار لمبه بهش میفته و بعضی از گندمها پوک میشه، اما این من قبل نفسه پوک شده است، نه اینکه این گندم پوک را با گندم مغزدار قاطی کرده باشد. آیا این هم غش بهش گفته میشود که واجب هست اعلان بشه یا واجب نیست؟ اینجا میگن اگر منظور از غش این است که کلا سر کسی نره، بر من اعلان واجبه. اما اگر از روایات اینجور استفاده کردیم من غش مسلمن فلیس به مسلم، لیس منا من غش المسلمین، یا من غش یحشر مع الیهود، از همه این غشه غشنا غش المسلمین استفاده می کنیم که باید این غش با فعل اختیاری غاش انجام بگیرد، یعنی کاری کرده باشد که ردی و جید با هم قاطی شده باشه. پس اگر چیزی من قبل نفسه آمده است ردی و جید قاطی شده و مقداریش الان ردی شده، دیگه به این غش گفته نمیشد. اگر از روایات استفاده کردیم باید با فعل اختیاری طرف صورت بگیره، این موارد رو غش بهش نمیگیم، چون فرق است بین کتمان العیب و بین اخفاء العیب. اون چه بر من حرام است اخفاء العیبه، یعنی عیب را بیام مخفیش بکنم، جنس جید و ردی رو بیام قاطیش بکنم. اما کتمان العیب یعنی عدم اظهار عیب، پوشید نگه داشتن عیب، این حرام نیست. پوشاندن عیب حرامه، کاری کنم که عیب را بپوشانم با فعل خودم، این حرامه. و اما اگر من کاری کردم که این عیب پوشیده مان، در حالی که این عیب از ناحیه من نبوده بلکه من قبل نفسه بوده، بلکه عوامل دیگری موجب شده ان، اینجا را بیاییم بگیم که این کار حرام نیست و این غش نیست. و شاهدش هم روایتی که داشتیم، در روایت به امام علیه السلام عرض کرد من جنسم صورت بازار نداره، احسن الله و انفق الله این است که من جنسم را آبدار بکنم، ولی من غرضم از آبدار کردن و آب زدن به جنس این نیست که جنس سنگین بشه، اما بالاخره جنسی که آب به او زده شد سنگین می شود یا سنگین نمی شه؟ خود به خود سنگین می شه. ولی چون من منظورم سنگین شدن نیست، ولو سنگین هم بشود، امام فرمود این غش نیست و این عیبی نداره. عیب در وقتی است که شما به قصد سنگین کردن جنس به جنس آب بزنی و آب رو با جنس قاطی کنی و بخواهی بفروشی، اما اگر به عنوان صورت بازاری بخواهی این رو در بیاری، ولو نتیجه عملت این باشد که این جنس سنگین تر شده است، این غش نیست، این معیوبه. اگر طرف فهمید وقتی این جنس خریده چند کیلو آب هم قاطیش بوده و عیب دار بوده، از خیار عیبش میتوند استفاده کند، ولی به این غش گفته نمیشه. و شیخ همین قول را تأیید میکنن و تقویت میکنن، میگن بله اگر از اول قصدش تلبیس باشه مسئله دیگریست، اما اگر قصدش تلبیس نباشه و تمیز دادن هم کار آسانی باشد، حالا مشتری آمد مسامحه کرد و بررسی نکرد و جنس را وارسی نکرد و خرید، این عیب مربوط است به شخص مشتری، این عیب مربوط به بایه عرض کنم که نیست. این خلاصه حرف تا اینجا. شیخ می‌فرمایند از مجموع کلماتی که ما تا اینجا گفتیم و از مجموع کلماتی که از فقها به دست می‌آید، ما چهار نوع غش داریم. نوع اول این که بیاین جنسی را با هم جنس خودش مخلوط کنه، اما یکی ردی باشه و یکی جید باشه. گندم ردی را با گندم جید با هم چه کار بکنن؟ قاطی بکنن. این یک. دوم این که بیاین جنسی را که مراد معامله هست و اصلا مقصود از معامله اون جنسه، اون جنس را بیان با جنس دیگری که اصلا منظور نیست و مقصود نیست قاطی کنن، جوری هم قاطی کنن که هیچ کس نفهمه. تو 10 کیلو شیر 1 کیلو آب بریزن، 1 کیلو آب اصلا نشون داده نمیشه. این هم یک نوعه که آمده ان و جنسی را با جنس دیگری با هم چه کارش کردن؟ قاطیش کردن. صورت سوم این که ماهیت جنس عوض بشه. در واقع این اصلا خلاف اونی که هست بفروشه، نه این که چیزی را قاطی کرده باشه. مس بفروشد به صورت طلا یا سرب بفروشد به صورت نقره، فقط مقداری آب طلا یا آب نقره روی او ریخته باشه و عرض شود که به این صورت بخواد بفروشه. صورت چهارم هم هست که انشالله از رو خدمتتون عرض میکنیم. حالا در تمام این صور میتوانیم بگیم غشش حرامه، اصل معامله اش جایزه، به علت این که اون چه بر ما حرام است غش. و ما سابقا گفتیم، کرارن هم گفتیم، می شود چیزی شرعا محرم باشه، منهی باشه، اما اگر معامله روی او انجام گرفت اصل معامله چی باشه؟ صحیح باشه. نهی تکلیفی حتما دلالت بر نهی وضعی نداره. برای این که عرف میگن این آقا شیر خریده، واقعا هم این رو شیر میبینن، حالا منتها شیر سالم خوب بود تحویل بده، شیر معیوب تحویل داده، وقتی طرف فهمید از خیار عیبش میتواند استفاده کند. اما به عنوان غش بیاییم بگیم معامله باطله، دلیلی بر بطلان معامله نداریم. و ممکنم هست بگیم معامله باطله، برای این که این شیر با وصف صحیح و خالص خریده است و اونچه را که تحویل داده است شیر با وصف انضمام با آب به او تحویل داده، پس ما قصده لم یقع العقد علی و ما وقع العقد علی لم یکن مقصودا، شیر و آب که مقصود نبود، شیر خالص مقصود بود. پس به این جهت بیاییم بگوییم اصل معامله چیست؟ اصل معامله باطله. وقت محقق ثانی از شهید مطلبی رو نقل کردن از شهید اول در ذکرا که از اون مطلب میتونیم ما برای اینجا هم استفاده بکنیم، که اگر کسی پشت سر کسی اقتدا کرد به تصور این که این زیده، نماز که تمام شد معلوم شد این آقا زید نبوده، بلکه این آقا کی بوده؟ عمر بوده. و فر زمین زید و عمر هر دوشون عادلن، شرایط امامت درشون جمعه، آیا این نمازی که خونده شده است صحیح است یا باطله؟ شهید گفته از فیه نظرون، یعنی فیه اشکالون، میتونیم بگیم نماز باطله. چرا؟ برای این که این آقا به امام به وصف انه زیدون اقتدا کرده است، پس امام مقید بود به وصف انه زیدون، در حالی که الان امام کی از کار در آمد؟ امر از کار در آمد. چون اینجوریست نماز باطله. و ممکنم هست بگیم که نماز صحیحه. چرا؟ به علت که این آقا میگه بنده میخوام نمازم رو بخونم. البته اگر زید باشه چه بهتر، زید سید هاشمی اتقاس اورع اعلم، اون یکی غیر سید عالم، پشت سر اون نماز میخونم، اما هرچی باشد تا اول باشد پشت سر دوم نماز نمیخونم. قرضم این است نماز من به جماعت خونده بشه، بنده به این آقا اقتدا میکنم. تو ذهنم این است که این آقا زیده، بعد من تو ذهن من اشتباه کرده بود، این آقا امر از کار در آمد، پس چرا نماز باطل باشه؟ و خلاصه ی حرف این که آیا در اینجاها اشاره مقدم است یا وصف مقدمه؟ یعنی آیا من به امام حاضر اقتدا کرده ام منتها به تصور این که زید است، یا به زید اقتدا کردم؟ نه به امام حاضر، اما زیدی که وصفش این بود که الان این جلو ایستاده و بعد که معلوم شد زید نبوده است و امر بوده است، بیاییم بگیم نماز ما چیه؟ باطله. البته حضرت امام و خیلی از مراجع فعلی همشون نظرشون است در این مسئله چه آدم جماعت را مقید به زید بکنه، چه پشت سر امام حاضر اقتدا بکند به خیال این که زیده، در هر دو مورد میگن نماز درسته. اما ایشون گفته از صحت و فساد معامله در اونجا مبتنیست بر صحت و فساد در اقتدا در اینجا. اگر گفتیم اقتدا باطله، معامله اونجا هم باطله. اگر گفتیم صحیحه، اینجا هم میگیم صحیحه، که انشالله از رو بهتر روشن میشه. ثم ان ظاهر الاخبار، ظاهر اخباری که ما خوندیم بر شما، هو کون الغشه به ما یخفا، باید غش با چیزی باشد که اون چیز پنهان باشه، کمزج لبنه بالماء و خلط الجید بالردیه فی مثل دو، روغن خوب و بد را قاطی کنند. فمنهو، پس یکی از اون مواردی که عرشبت که غش پنهانه، وضع الحریره فی مکان بارد، حریر را در جای خنک بگذارن، ابریشم را در جای خنک بگذارن، لیکتس بس سقلا، تا سنگین تر بشه در کشیدن و پول بیشتری ببره و نحو ذلک. و اما المزج و الخلط به ما لا یخفا، اما مخلوط کردن به چیزی که پنهان نیست، فلا یحرم، حرام نیست، اصل این است که حرام نباشه. ولی عدم انصراف الغش الیه، این عد... بله بله این واوی زیادیه، بله، لعدم بخشید منم اشتباه خوندم، این میم یحرمو رو من واو خوندم، فلا یحرمو، لعدم انصراف الغش الیه، به علت این که غش به این ادله، به این مواردی که مخفی نیست، منصرف نیست، اصلا شاملش نمیشه. علاوه بر این که ادله از همچه جایی انصراف دارد و شاملش نمیشود، یدل علیه مضافن الى بعض الاخبار المتقدمه، بعض اخباری که سابق داشتیم که اومد گفت آب میزنم و برای اینکه صورت بازار به خودش بگیره، امام فرمود اشکال ندارد. غیر از اون اخبار متقدمه یدل علیه صحیحت و محمد ابن مسلم سلام الله علیه، ان احده ما از باقرین علیهم السلام، که انهو سأل محمد ابن مسلم، یا از امام باقر سوال کرد یا از امام صادق. محمد ابن مسلم 30,000 روایت از امام باقر نقل میکنه، 15,000 روایت از امام صادق علیهم السلام. ان الطعام که یخلطو بعضه به بعض، گندم رو بعضیش رو با بعضی قاطی میکنه، و بعضه اجود من بعض، بعضیش بهتر است از بعضی. امام فرمود اذا رؤیا جمیعا، اگر همه پست ها و همه خوب ها از اول دیدنی باشد، دیده بشود، فلا بأس، عیبی ندارد، مالم یقتل جید و الردیه، به شرطی که حق بازی نکنه، گندم پس را زیر نریزه و گندم خوب را رو بریزه، به جوری که در ظاهر آدم هر چه نگاه میکنه چی ببینه؟ گندم خوب ببینه. مالم یقتل، مادامی که نپوشاند گندم خوب گندم بد را. خب مقتضای این روایت که مادامی که نپوشاند و مقتضای روایاتی که سابق داشتیم، یکی روایت حلبی، که دو لون داشتیم قیمت و هما شتا بود، قاطی می کردیم با یه قیمت می فروختیم دیگه، ردی هم پای جید حساب می شد دیگه. و امام فرمود تا برای مردم بیان نکرده از حرامه. و روایت ثانیه حلوی که دیروز خوندیم دیگه، و روایت هل اخرى قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام سعرهما شتا و احدهما اجود من الاخر فیخلطهما جمیعا ثم یبیعهما به سعر واحد قال لا یصلح له ان یغش المسلمین حتی یبینه، باید این کار را اعلان بکنه. و همچنین روایت سعد اسکاف که قصه پیغمبر رو نقل کرد که دست بردن زیر طعام، چون زیرش بد بود و روش خوب، فرمودن جماعت الخیانت والغش. از این سه تا روایت استفاده می شود که لا یشترط فی حرمت الغش، غش اختصاص ندارد به امری که از نظرها پنهان باشه. ظاهر روایات این بود، اما این سه تا روایت میگد نه، بلکه غش هر پنهان کردنی را بهش میگیم غش. لا یشترط فی حرمت الغش کون الغش مما لا یعرف الا من قبل البایع، اینجور لازم نیست باشه، شرط نیست اینجور باشه، بلکه هر پنهان کردنی را بهش میگیم غش. فیجب الاعلام بالعیب غیر الخفی، عیب اگر غیر خفی هم بود اعلامش واجبه، مگر این که بگیم عیب غیر خفی هم دو صورت داره. گاهی انسان به امید این که طرف کلا سرش بره میفروشه، گاهی نه، میگه خب بررسی میکنه میفهمه، نمیخواد کلا سرش بگذاره. اگر قصدش کلا گذاری باشه این میشود حرام، اگر قصدش این باشد که خودش بررسی میکند و نکرد این دیگه حرام نیست، مگر این که اینجور بیاییم و توجیه کنیم و بگوییم که الا ان ینزل الحرمه فی فی موارد روایات ثلاث علا ما اذا تعمد الغش، عمدن آمده است جنس بد را زیر ریخته و جنس خوب را رو، به رجاء تلبیس، به امید این که امر را بر طرف مشتبه بکنه، به رجاء مشتبه کردن امر بر مشتری و رجاء عدم تفتن له، مشتری به این غش تفتن و آگاهی پیدا نکند. و ان کان من شأن ذلک العیب ان یتفتن له، ولو این عیب از عیبهایی است که صلاحیت دارد متفتن بشه، اما این آدم به امید عدم تفتن این کار رو کرده. فلا یدلو، خب اگر اینجوری گفتیم، چون من غشه غشه غشه، همش این بود که این با فعل اختیاری آدم باشه، این کارو بخواد بکنه. فلا یدلو روایات علا وجوب الاعلام، از روایات استفاده نمی کنیم وجوب اعلام را، اذا کان العیب من شأنه تفتن له، اگر عیب از عیوبی است که هر مشتری میتوند تفتن پیدا بکنه، اما این مشتری تنبلی کرد، فقط سر المشتری، مشتری تقصیر کرد، و سامح فی الملاحظه، در ملاحظه کردن مسامحه کرد و بررسی نکرد. آدم جنسی که میخرد باید بررسی کنه دیگه. ثم ان غش المسلم، غش مسلم، انما هو به بیع المغشوش علیه مع جهله، غش در وقتی است که مغشوش علیه را به مسلم بفروشیم در حالی که اون غش مجهول باشه، مع جهل الغش یا مع جهل المشتری اون غش را، فلا فرقه، بنابر این جنس مغشوش مجهول فروختن حرامه. فلا فرقه بین کون الاغتشاشه بفعله، خود این بایه این غش را به وجود آورده باشد، او به غیره، یا به غیر فعل بایه این کار صورت بگیره. فلو حصل اتفاقا، اگر اتفاقا این غش حاصل بشه، اول قرزن، اصلا آمده گندم ها رو نم زده به قصد این که از اینها فرض کنید که نشاسته درست بکنه، یا این که میخواد سمنو بپزه، و وقتی خواست سمنو بپزه باید گندم عرشبت که بالاخره آب بش بدنن کرچه بکنه و سبز بشه تا اینکه شیرین بشه دیگه، این به این قصد ها آب زده و سنگینش کرده، الان دیگه گندم همش گندم سالمی نیست، اول غرضه. فیجب الاعلام بالعیب الخفی، عیب خفی را باید اعلان بکنه، چه به فعلش باشه چه به غیر فعلش. ولی و یمکن، و ممکن است فرق بگذاریم، بگیم غش اگر به فعلش باشه اعلان واجبه و الا نه. و یمکن و ان یمنع صدق الاخبار المذکوره، اصلا اخبار مذکوره جایی که غش به فعل بایع نباشد اونجاها صدق نمی کنه، چون من غشه غشه چه صیغه‌ایه؟ من غشم مسلمن فلیس به مسلم فعل ماضی است، یعنی من فعل الغش، پس باید غش با فعل کی باشه؟ با فعل این آدم باشه، نه اینکه خود به خود باشه، به قصد غشم باشه، نه به قصد غیر غش باشه دیگه. ال و یمکن ان یمنع صدق الاخبار المذکوره الا الا ما اذا قصد تلبیس، واقعا امر رو بخواد بر طرف مشتبه بکنه. و اما ما هو ملتبسون فی نفسه، اما چیزی که فی حد نفسه مشتبه هست، فلا یجب علیه الاعلام، اعلام التباس واجب نیست. نعم، یحرم علیه اظهار و ما یدل علی سلامته، نباید بگوید این جنس سالم است در حالی که معیوبه. اعلان سلامتی حرام، اما اعلان معیوب بودن هم واجب نیست. نعم یحرم علیه اظهار و ما یدل علی سلامت الجنس، از این غش و از این تلبیس. فل عبرت و فل حرمه، اونی که ملاک است در حرمت به قصد تلبیس الامر علی المشتری، هر کجا قصدش تلبیس الامر علی المشتری بود مشتبه کاری بود، سوا اون کان العیب خفیان ام جلیان، این حرامه کما تقدم. لا به کتمان العیب، کتمان عیب حرام نیست مطلقا، ولو عیب از ناحیه من نباشه. کتمان گفت یعنی پوشیده نگه داشتن، پوشیده نگه داشتن حرام نیست، پوشاندن حرامه. لا به کتمان العیب مطلقا او خصوص الخفی و ان لم یقصد تلبیس، چون بعضی گفتن فقط در عیب خفی، ولی دا میگرد او خصوص الخفی. و من هنا من عفت تذکره، و از همین جا که هر عیبی را نمیتونیم بهش بگیم غش، مرحوم علامه در تذکره من فرموده من کون بیع المبیع مطلقا ما عدم العیب اعلام بالعیب غشا، گفته از اگر آدم جنس معیوبی را فروخ و اعلان عیب نکرد این غش نکرده، چون شارع برای خریدار خیار گذاشته. چه خیاری؟ خیار عیب گذاشته است دیگه، بنابراین به این غش گفته نمی شود. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الی هذا المعنا، روایت اول حلبی که گفت من جنسی دارم که احسن له و انفق له ان یبله، و من قصدم هم این نیست که سنگین بشه، اما برای این که رایج تر بشود این کار را میکنم. امام فرمود اگر قصدت رایج تر کردن باشد عیبی نداره، اگر قصدت سنگین تر کردن باشد عیب داره. پس اونی که ملاک است قصد آدمه که بخواد واقعا تلبیس بکنه یا نخواد تلبیس بکنه. بنابراین پس محور و معیار و منات برای حرمت عرض می شود که این است که آدم قصد تلبیس بکند بر مشتری، سوا اون کان العیب و خفیان ام جلیان کما تقدم. بله. و فی تذکر و من هنا من عفت تذکرت من کون بیع المعیب مطلقا ما عدم الاعلام بالعیب غشا، گفته این غش نیست. و فی تفصیل المذکور فی روایت الحلبی اشارتون الی هذا المعنا، حیث انه علیه السلام جوز بل الطعام، فرمود می شود طعام را ترک کرد بدون قید الاعلام، اعلام هم لازم نیست بکنه. اذا لم یقصد به زیاده، اگر قصدش این نباشد که سنگین تر بشه، در حالی که قهرن وقتی آدم آب به جنس زد سنگین تر میشد یا نمیشه، در عینی که سنگین تر میشه اعلام واجب نیست، این غش نیست، این عیبه، طرف خیار عیب داره. و ان حصلت زیادت و بلبل، و عرض شد که و حرمه، امام تحریم فرمود مع قصد الغش، اگر قصدش زیادتر فروختن باشه. نه یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبی، اگر جنس معیوب در آمد میتونیم بگیم معامله باطله. چرا؟ برای اینکه طرف که جنسا میخرد چه جنسی را میخواد بخره؟ سالم. طرف هم که دارد میفروشه چه جنسی را میفروشه؟ سالم. پس که انهو ملتزم شده از جنس سالم تحویل بده، پس که انهو سلامتی را شرط کرده. اگر من در ضمن معامله شرطی را برای مبی به عنوان شرط المبی ذکر کردم و اون شرط نبود، معامله می شود چی؟ باطل. اینجا هم بیان بگیم التزام هم به منزله این است که این شرط کرده باشه. فرقی بین تصریح به شرط و شرط ضمنی نیست. این التزام به سلامت یعنی اشتراط و سلامه، و چون سالم تحویل نداده است از این جهت بیایم بگیم عرشبت که کار خرابه. بله، می شود کسی اینجور بیاد بگه نعم یمکنو ان یقال فی صورت تعیب المبی، اگر مبی معیوب از کار در آمد به خروجهی ان مقتضا خلقته الاصلیه، عیبش به این بود که از مقتضای خلقت اصلیه اش خارج شد، به عیبی که اون عیب خفیه است یا به عیبی که اون عیب جلیه است. اینجور بیاییم بگیم، بگیم ان التزام البایع به سلامتهی عن العیب، این که بایع ملتزم شده و که انهو شرط کرده است که جنس را تحویل بده، ما علمهی بالعیب، در حالی که علم به عیب داره عیب را نمی گوید و ملتزم هست سالم تحویل بده، این کتمان العیب خودش غش هست یا غش نیست؟ غش است و موجب بطلان. غش این غش للمشتری کما لو صرح به اشتراط سلامه، چه تصریح بکند چه ملتزم بشود شرط سلامت را، فرقی نمی کنه. فان العرف یحکمون علی البایعه به هذا الشرط ما علمه بالعیب، یحکمون با این شرط بر این آقای بایع انه غاشون، که البته از این انشاءالله جواب میدیم. ثم ان الغش، گفتیم غش اقسامی دارد، یکیش یکون به اخفاء الادنا فی الاعلا، دو تا جنس را که هر دو از یک جنسن اما یکی رئیس و یکی جید با هم قاطی کنیم، کم از جل جید بر ردی، یا بیاییم مراد را به غیر مراد قاطی بکنیم، یعنی آب را به شیر. مراد که میگیم یعنی اونی که مقصود به بی هست. او غیر المراد فی المراد که ادخال الماء فی اللبن، این دو صورت. و به اظهار صفت الجیدت المفقودت، واقعا صفتی که درش نیست اون را اظهار بکنیم که هست، که به این میگیم تدلیس، مثل تدلیس ماشته، که تدلیس هم پس میکرد یک نوع از غش. و به اظهار صفت الجیدت المفقودت واقعا و هوت تدلیس، و به اظهار شیء علی خلاف جنسه، کاری کنیم که جنس برخلاف واقعش نشون داده بشه، که فرق تدلیس و این چیه علمای اعلام؟ فرق تدلیس و این نوع چهارم، تدلیس این است که من شرط میکنم فلان جنس ها داره، اینجا شرط نمیکنم، اما جوری صورت بازاری بشنن که طرف خیال میکند اون وصف کمال را داره. مثلا به روی سرب آب نقره میزنم یا به روی مس آب طلا میزنم، میفروشم، نمیگم به شرط طلا، اما هر کس میبیند چی میبینه؟ طلا میبینه. فرقش اینه. یا این که به اظهار شی علا خلاف جنسه، کبه ال ممله علا انه زهد، مثل بیع چیزی که آب طلا داده شده است یا آب نقره داده شده است، که به اون مطلا میگیم، بیع مطلا علا انه زهب، بر این که اون زهب است یا فضه است. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا، غش به با یخفارا بعد تمثیلهی لهو به مسجد لبن بلما ذکر وجهین. گفته میتونیم بگیم معامله باطله، میتونیم بگیم معامله صحیحه، فی صحت المعامله و فسادها. من حیث ان المحرم هو الغش، اونی که حرام است غشه، و اما الان عرف این رو شیر میبینه، چون شیر خریده است معامله صحیحه، حرامش فقط غشه. من حیث ان المحرم هو الغش و المبیع عین مملوکه ينتفع بها. و از اون طرف میتونیم بگیم فاسده، و من ان المقصود بالبیع هو اللبن، این شیر خالص خواسته بخره، و الجاری علیه العقد هو اللبن المشوب، لبنی است که آب توش قاطی است. پس ما وقع علیه العقد غیر مقصود و ما قصد لم یقع العقد علیه. ثم قال و فی الذکرا، که این باشه انشالله برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله.